زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما گفتیم در این برنامه نگاه به واقعات و تحولات در سال 2024 بیاندازیم. قسم که میدانین سال 2024 مانند هر سال دیگر سال پر از فراز و نشیب بود. جنگ روسیه و اوکراین ادامه یافت. تلاش های آتش بس در غزه نه تنها شکست خورد، بلکه جنگ به لبنان گسترش یافت. رهبران حماس و حزب الله اسماعیل هنیه و حسن نصرالله کشته شدند. تنش بین ایران و اسرائیل به حملات علیه یکدیگر تبدیل شد. در سوریه گروه هیئت تحریر الشام در 11 روز رژیم بشار اسد که تقریبا از نیم عصر زیادتر دوام داشت او را از بین برد و شکست داد. این یک شکست به خیالم به ایران و روسیه هم حساب میشه یا نمیشه؟ متخصصین ما خواهد گفتند. بر علاوه جنگ ها، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تغییر مهمی برای جهان در تحولات سیاسی است که تأثیر آن در سال آینده و با آغاز رسمی کار دونالد ترامپ در 20 جنوری ظاهر خواهد شد. در افغانستان طالبان با وجود تقاضاها و فشارهای داخلی و خارجی نه تنها به دختران بالای صنف ششم اجازه تحصیل دادن، بلکه مقامات طالبان احکام جدید را برای محدود کردن حقوق زنان وضع کردن. آزادی رسانه ها بیشتر محدود شد. چندین رسانه دیگر نیز بسته شدند. در میان این آفات های طبیعی امسال جان صدها افغان را گرفت و هزاران خانه را ویران کرد. ما میوز صحبت کردن حالا کم کم کوشش میکنم که از کاغذ بخوانم، از او خاطر ببخشین. تعداد از حملات مرگبار در کابل و برخی شهرهای دیگر رخ داد که مسئولیت بیشتر آنها را داعش بر عهده گرفت. این گروه همچنین مسئولیت قتل خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان را به عهده گرفت. در افغانستان روابط بین طالبان و پاکستان بیش از پیش تیره شد. مبادلات تجاری بین دو طرف یا قطع و یا به تأخیر افتاد و در پایان سال جتای پاکستانی ولسوالی برمل ولایت پکتیکای افغانستان را بمباردمان کردند که بیش از 50 نفر در آن کشته شدند. و شاهد گزارش‌های زیاد بودیم که از وضعیت خراب اقتصادی و خدمات صحی مردم در افغانستان خبر می دادن. مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین المللی در پوهنتون پرینستن نیوجرسی، خانم لیزا سروش ماستر علوم سیاسی رشته حل و فصل منازعات بخش سال، محترم آقای عزت الله پژان سابق استاد پوهنتون، همچنان استاد محترم دیگر ما را از خدمت اولم به خاطر دارین، آقای نجیب آزاد که ایشان هم استاد پوهنتون در یک دانشگاه در امریکا هستن. به تمام مهمانا احترامات تقدیم است. نمیفهمم حق اولیت بر کی بودیم. بیاین در بین قدر آقایان حق اول سخن اول به خانم لیزا سروش میسپاریم که سخن اول از شما مقدمه را شنیدین. مهمترین چیزی که شما میخواین امروز روی صحبت کنین در رابطه به مسائل بین الملل یا مسئله افغانستان، حق اول از شما اگر کوتا صحبت شوه که زود وقت برسه. خانم سروش خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و مهمانای برنامه. دقیقا شما یک تحلیل بسیار خوبی داشتین. بدون شک ما بیشتر توجه میکنم به مسئله افغانستان، که افغانستان در سال 2024 مانند سالهای قبل دقیقا دچار فراز و نشیب های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و همچنان بی‌ثباتی سیاسی و یک حکومتی که طبعا ساختار متمرکز داره مثل سالهای قبل در قدرت باقی ماند و نرفت به طرف دموکراسی و یا یک انتخابات آزاد و یا ای که پذیرفتن گروه های مختلفی در درون حکومت و همچنان زیاد گروه های تروریستی و نگرانی جهان از این بابت. و اینها چیزای منفی بود که متاسفانه در افغانستان هنوز هم از زمان به قدرت رسیدن طالبان طالب ها جریان داره و یک کمی هم گسترش پیدا کرده. ولی روی تمام از این چیزهای منفی که صورت گرفته، با وجودی که طالب ها بدون شک یک ساختار متمرکز هستن، یک ساختار اسلامگرا و رادیکال هستن، ولی با وجود از این هم تونستن که جای پای خود در بین کشورهای منطقه و فرامنطقه محکم تر بسازن. مثلا ما شاهد از این بودیم که قزاقستان به خاطر ای که طالبان از لیست تروریسم بیرون بکنه و همچنان ازبکستان در پروژه تاپی تانست که طالب ها را کمک بکنه. روسیه روابط خود و روسیه و چین هر دو روابط خود با طالب ها نسبت به سالهای قبل بیشتر گسترش دادن یا بیشتر نزدیک شدن برای طالب ها. و همچنان قرار است که روسیه هم طالب ها را، چیزی که معلوماتی که در این روزها به مطبوعات داده شده، طالب ها را بتونن از لیست تروریسم دور بسازن و روابط دیپلماتیک و سیاسی بیشتر با طالب ها داشته باشن. اینها چیزهای مثبتی است که متاسفانه در قسمت طالب ها با وجودی که عقیده طالب ها تغییر نکرده رخ داده. و در کل اگر ما طالب ها را بیاریم از سال 2021 تا به سال 2024 و تفاوت طالب ها را با طالب های سالهای 1990 بررسی بکنیم، میبینید که این طالب ها طالب های اون سال های قبل نیستند. طالب ها نظر به گزارش The Hills از سال 2021 تا سال 2024 که بیشترین تانستند در بیش از 2000 مجلس سیاسی و دیپلماتیک اشتراک بکنند که بیشترشان و عمده ترینشان در سال 2024 صورت گرفته و این نشان می ده که احتمال زیاد می ده که روابط طالب ها در سال 2025 و حتی 26 یک اندازه بیشتر گسترش پیدا بکنه. ولی خب باز هم فکر کنم که پیشگویی از این، هرچند که تحلیلگرها در این باره حرف زدن، ولی فکر کنم که شاید دقیق نباشه. ما باید منتظر تحولات جهان باشیم که مثل اوکراین و غیره مسائل چیزهایی هستن که مهم است. یک چیز دیگر هم اضافه میکنم که طبعا طالب ها در کشورهای منطقه و خصوص پاکستان که دوست نزدیکشان بود، ما میرقم که شما هم یاد کردین، به خاطر موجودیت TTP در داخل خاک افغانستان، ما شاهد فراز و نشیب بین این دو روابط این دو کشور بودیم که گاهی هم روابط خوب و دوستانه و استخباراتی بود و گاهی هم روابطی که یکی علیه دیگر اقدام نظامی کردند، که ما شاهد درگیری های در ولایت پکتیها هستیم و همچنان یکی از سیاسیون پاکستان که در کراچی زندگی میکنه بسیار صریحا و یکی از روزنامه‌های بسیار معتبر گفته که در منطقه ویخ و چمن جایی هست که TTP در اونجا قرار داره و طالب ها از او حمایت میکنن و این سبب شده که پاکستان ناامن بسازه. خوب پس میرسانه که یک سال خوبی بدون شک مثل سالهای دیگه بر افغانستان نبود و ما شاهد کدام تحول و تغییر مثبت که نتیجهش بر مردم افغانستان تاثیرگذار باشه نبودیم.
بله، تشکر خانم سروش. خب استاد شریفی، شما از نقطه نظر انتخابات امریکا چی گفتنی دارین؟ برای ازی که افکار و نظریات متفاوت موجود است، زگنالای میایه که فکر میشه که در سال 2025 بسیار مسائل جالب به امللی اتفاق خواهد افتاد در رابطه به انتخاب رئیس جمهور امریکا، از شما بشنیم آقای شریفی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب شما آقای نظر، سایر میمونا و تمام شنونده ها و بیننده ها. دقیقاً به گونه که شما فرمودین، در بین تحولات بسیار عمده که در سال 2024 در دنیا اتفاق افتاد، من فکر میکنم یکی از مهمترین اونا که در سالهای آینده حداقل برای 4 سال آینده بالای دنیا، بالای وضعیت جهان تأثیر خواهد داشت، مسئله انتخابات ایالات متحده بود که در نتیجه او دونالد ترامپ دوباره برای دور دو رئیس جمهور امریکا انتخاب شد و با تیم خود را هم برگزیده که اینا از 20 جنوری رسما کار خود را آغاز میکنند. از دید من اهمیت این مسئله نه تنها برای امریکا هست بلکه برای تمام دنیا هست. چرا یارد را میکنم؟ به این دلیل عرض میکنم ایره که آقای ترامپ و تیمی که قرار است به قصر سفید بیاین برنامه دارن که رویکرد عمومی استراتژیک ایالات متحده را در قبال دنیا تغییر بدهن. اتفاقا اینا میروند به طرف آنچه که خودشان تا حال گفتن در بیانات خود، میروند به طرف تغییر نظم جهانی. اتفاقا اینا با شعار که میگوین امریکا اول یا امریکا فرست، برنامه اینا به زعم خود اینا همو هست که در تمام اقدامات داخلی و خارجی اینا به زعم خود به اصطلاح منافع ملی امریکا را در درجه اول و رده اول قرار خواهند داد. حالا این که دقیقاً این و طرز دید استراتژیک را به چی گونه اینا پیاده خواهد کردن و تحمیل خواهد کردن، این چیزی است که در ماه‌های آینده باید دیده شود. ولی قدر مسلم این است که 4 سال آینده امریکایی که در 4 سال گذشته بود نخواهد بود و عملکرد ایالات متحده در سطح جهانی هم آنچه در جریان 4 سال آقای بایدن بود کاملاً چیز متفاوت خواهد بود. بدون شک عملکرد سیاست خارجی تیم جدید بیشتر مبتنی بر استفاده از زور و فشار خواهد بود تا مذاکرات و مصالحه و مساهمه، و ای که در نقاط مختلف دنیا چی خواهد کردن، طوری که گفتن در مسئله اوکراین ممکن اقدامات را روی دست بگیرن برای ختم جنگ روسیه با اوکراین، و او هم بیشتر از طریق ای که کمک های ایالات متحده به اوکراین کمتر شود، تضعیف شود، تا ای که اوکراینی ها بیشتر بپذیرن آنچه روس ها میخواین ازشان، تا ای که بالاخره جنگ بره و به طرف ختم. در مسئله غزه و اسرائیل بدون شک اینا کمک های خود برای اسرائیل نه تنها ادامه خواهند داد بلکه اضافه تر خواهند کرد. حالا یکی که اسرائیل در غزه چی خواهد کرد، در یمن چی خواهد کرد، با ایران چی خواهد کرد، واقعا چیزهایی است که باید ببینیم در سال 2025. متأکد هستم که ایالات متحده از اسرائیل حمایت خواهد کرد در تمام این مسائل، اونچه اسرائیلی‌ها به پیش خواهد بود. در قبال مسئله سوریه خود دیدیم با روی کار آمدن رژیم مخالف رژیم بشار اسد که حالا بیشتر نزدیک به ترکیه، نزدیک به عربستان سعودی و به همو اساس نزدیک به غرب هست، در اونجا تحولات به وقوع خواهد پیوست که بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بران از ابعاد مختلف روی کار آمدن آقای ترامپ با تیمش برای 4 سال آینده، ما فکر میکنم تبعات بسیار مهم استراتژیک خواهد داشت، ولی جزئیات ایره باید در ماها و سالهای آینده ببینیم.
تشکر آقای شریفی. خب با اجازه استاد آزاد، من یک سوال اقتصادی دارم از آقای عزت‌الله پژاند. آقای پژاند مانده نباشین، خوش آمدین، از قسمت اولم شما اشتراک داشتین و سی صحبت کردین. می کدام گشنه را پرسان کردن که 2 جمع 2 چند میشه؟ گفتن 4 نان. یعنی در 50 سال گذشته افغانستان هر کس که آمد رژیم تغییر داد، به مردم وعده داد که نان میاریم، کالا میاریم و ما هر چیزی که گفتن، اما همیشه روز به روز اقتصاد مردم خراب شده میره. آخرین گزارش ها را که ما میبینیم میگن 48% نفوس افغانستان میگه در خط فقر قرار داره و نیم مردم افغانستان بسلا نمیفهمن که در زمستان چیکار کنن. از این قبیل مسائل، شما از این نقطه نظر اگر موضوع رو تحلیل بکنین، سالهایی که گذشت خو گذشت، منتها امید بر سال آینده هست یا نیست، چی میگن استاد پژان؟
سلام و درود. فکر میکنم که متاسفانه سال آینده هم مثل سالهای گذشته افغانستان در حضور طالبان، فکر میکنم که یک سال پرچالش و یک سال دشوار برای مردم افغانستان خواهد بود، و ارقام نشان میدهد که با گذشت هر سال ما میبینیم که تجارت و فعالیت های تجاری در داخل و بیرون از مرزهای افغانستان کاهش مییابد، و دلیلش تنها و تنها امی حضور طالبان و عدم مشروعیت اداره طالبان است. اینا مشروعیت داخلی از مردم افغانستان داره، که مهمتر از مشروعیت خارجی است و در پالوی از این ارقام نشان میدهد که کسر تجاری ما در سال گذشته مثل سالهای گذشته 2023 هنوز در حالت وخیمی قرار داشت. ما میبینیم که 8 میلیارد دلار به اندازه 8 میلیارد دلار تخمینا ما تجارت یا به اصطلاح صادرات و واردات داشتیم، اما کسر تجاری بسیار وخیم و بسیار وحشتناک بود. اینجا ما میتونیم که بگویم که ما به اندازه چیز بیش 1 میلیارد دلار واردات داشتیم، ببخشید صادرات داشتیم، اما فقط اما تقریبا 7 میلیارد دلار
واردات داشتم.
و بنابراین این یک رقم بسیار بسیار درشت است و یک تفاوت بسیار به اصطلاح حالناک است. ما فکر میکنیم که در وضعیتی شما پیشتر یادآور شدیم که در دسترخان مردم عام افغانستان چی رخ داده، شما میبینیم که در طول سال گذشته همیشه از مردم افغانستان از داخل کشور میشنیدیم که فقر است، بیکاری است و از سوی دیگر کسایی که فعالیت‌های تجاری در داخل افغانستان دارند طالبان به حدی غیر مسلکی و بسیار ظالمانه از پیشان مالیات میگیرن و مالیات و چیزی است که اونها اصلا یک طبقه به اصطلاح به تعبیر خودشان اسلامی و دینی نداره و در دوران جمهوریت آنها می گفتند که مالیات باید داده نشه، مالیات در اسلام جواز ندارن، اما هنوز برخلاف ادعای پیشین خود دارن کوشش میکنن که از مردم بسیار مالیاتی هم گفت و بسیار غیر منطقی بگیرن. بنابراین فعالیت های تجاری در داخل افغانستان در حالت رکود بودن و بسیار سرسام کننده بودن. در پالوی ازی معادن افغانستان در حالت بسیار غیر مسلکی و بر اساس معیارهایی که خود طالبان تعیین کرده و خلاف معیارهای تجاری و اقتصادی بین المللی بودن، معدن افغانستان در حالت بسیار در وضعیت بسیار وخیم قرار داشت و به گونه غیر شفاف معدن افغانستان استخراج شده و به کشورهای همسایه خصوصا پاکستان در اونجا انتقال داده شدن و بعد از آن از طریق پاکستان به نام پاکستان تولیدات معدن افغانستان به کشورهای حتی به کشورهای اروپایی مثل ترکیه و هلند و دیگر کشورهای اروپایی صادر شدند. بنابراین گفته میتونیم که در کل 2024 یک سال بسیار اسفناکی برای مردم افغانستان و برای اقتصاد افغانستان بود.
تشکر آقای پژان. خب خانم سروش، آقای آریان شریفی در قسمت دوم با ما نخواهد باشن، اگر وقت داشتن خمی باشن. از اون خاطر ما از شما یک سوال کوتاه میکنم، بعد میخوایم با آقای شریفی در مورد زیادتر صحبت بکنیم. خانم سروش، قسمی که آقای شریفی گفتن در یک جایی که مثلا رئیس جمهور آمریکا میگه که منافع اولیای خودشان در قدم اول، یعنی امریکا فرست که گفتن امریکا در قدم اول هست نه. مثلا حال ترکیه میگه که منافع ما مهم است، امنیت ما مهم است، حال او میره مثلا در سوریه و دیگه جایا کوشش میکنه که امنیت خود تحت کنترل بگیره، در اونجا تروریست ها به اصطلاح خودشان نیایه، یا مثلا سوریه میگه مثلا امنیت ما میریم. منتها در افغانستان این مسئله منافع اولیای کشور ایگپا چه قسم باید دیده شوه؟ یعنی ایده زیادتر مردم حزبی و سازمانی و قومی و مذهبی قسمی برخورد میکنن، این مسئله منافع اولیای کشور از نقطه نظر شما چه قسم بوده؟ در سالهای آخر رشد کرد یا برعکس رشد نکرد؟ در سالهای بعدی رشد خواهد کرد یا نخواهد کرد؟ بسیار کوتاه یک تحلیل اگر کنین خوش میشیم. بفرمایید خانم سروش.
من با تأسف افغانستان یعنی از سالهای بسیار تقریبا چند دهه به این طرف از خاص ملی خود رفته به خاص قومی. حکومت هایی که در افغانستان به قدرت رسیدن به جای هزی که افغانستان اولویت برشان باشه، در قدم نخست قوم، سمت، زبان اولویت بوده که متاسفانه این سلسله از زمان میتونم بگویم که کودتای داود خان به این طرف ادامه پیدا کرده و من با تاسف که کدام چیز نمیبینم که بتونه افغانستان در سالهای بسیار نزدیک در از این مسئله نجات بده. امیرقم که پیشتر گفتم که مثلا حکومت طالب ها فعلا یک ساختار متمرکز داره، ساختار مرکزی که هیبت الله در قندهار است، اقداماتی که صورت میگیره همه مربوط متاسفانه یک قوم صورت میگیره و تنها یک چیز دیگری هم که تا مشاهده هستی هستیم که تضادهای قومی بین پکتیا و پکتیکا و بین قندهار و نیمروز و هلمند اتا دیده میشه. مثلا در سال 2023 وقتی هیبت الله سه فرماندار کلیدی را در سه ولایت قندهار و هلمند و نیمروز انتخاب کرد، اینها را کسایی بودن که یک اندازه مخالفت داشتن با کسایی که از تیم پکتیا و پکتیکا یا میتونم بگویم که از گروهی که مربوط حقانی میشه تا بتونه اینها رو در کنترل داشته باشه. پس وقتی که ما شاهد چنین چیزهایی هستیم، حتی اینایی که از اسلام نام میبرن، حتی از اینایی که تمام خواستشان به اساس اسلام است و تمام تعریفشان از حکومتداری به اساس اسلام است، ولی در ظاهر نشان میدن که اینها هم قومگرا هستن. حکومت از سطح ملی که امروز مردم افغانستان آسیبش را میبینه، افغانستان آسیبش را میبینه، بردن به سمت قومی. با تاسف من متاسفانه چنین چیزی را نمیبینم در آینده نزدیک در افغانستان، الا زمانی که روشن فکرای افغانستان، کسانی که درس خوانده تعلیم کردن و کسانی که وقر بتونه با اینها متحد شود، چون متاسفانه بازی های سیاسی در جهان افغانستان بر انزوا کشانده. افغانستان سال هاست که به عنوان یک مهره برای ببخشید به عنوان یک منطقه ای که کشورهایی که صاحب قدرت بودن از او به نفع خود استفاده کردن و اینها بدون شک به خاطر منافع خود به چنین شرایط نیاز دارن تا اینکه افغانستان یک کشور صاحب قدرت باشه، افغانستانی که از خود اقتصاد داشته باشه، از خود اردو داشته باشه، از خود تعلیم و تربیت داشته باشه. ما منتظر باشیم که بازی های سیاسی نه. جهان کجا میره. راه درستی را ما جستجو نمیکنم منوز به قدر سادگی.
تشکر خانم سروش. خب آقای شریفی، همین تختی سترنج بازی، سترنج ما کم کم بازی میکردیم یک وقت، اونقدر چندان استعدادش هم نداشتیم، اون تا چند چال دیگر آدم باید حساب کنه که اینه حریف، طرف حریف اگر ما اسب در اونجا برمو چی خواهد کرد، ما چه فلانی وزیر چی خواهد کرد و شاهر چی خواهد کرد و شخمت ای گپا، یعنی چند نقطه دیگر، یعنی پیش از پیش اگر آدم حساب نکنه به زود که شخمت میشد. حالا در امریکا تلویزیون های دیگره که میبینیم دیگره عجیب غریب تحلیل ها دارن، مثلا میگن ترامپ میخواه مسئله جرمن ها گرینلند، میگن گرینلند، میگن یک جزیره دیگره به دنمارک بود، کجا بود او رو میگه به ما بفروش، او رو میگن 51 ایالت خود میسازن، دوم به پاناما میگه که وی خو ایجرا میگه باید به ما بتی، یعنی ما چون ایشیا شریک بسازی و سر از اون رو میگه 52 میسازه، یعنی تحلیل های از واز از ما نیست حالا چی نشه. و هم به کانادا میگه که تو هم از ماستی به خیلی یک چیزه، یعنی فکر کنین که اگر این گپا جدیست یا شوخیست یا این چیزا تا چه حد مهم است، مثلا این قدم ها اگر برداشته شود چی خواهد شد در دنیا، برای ازی که یا به گفته بعض مسلمان ها میگه شر بخیزه که به خیر ما باشه، اگر در اوج جنجال ها بخیزه شاید این طرف آرام شود. شما شطرنج بازی کردین نکردین؟ این حساب ها را کتاب ها را کردین نکردین؟ آقای شریفی چی میگین؟
سوال گرفتم، اگر اجازه بفرمایید بسیار کوتاه به امتداد صحبت خانم سروش در قسمت منافع ملی یک چند موضوع عرض بکنم برای اینکه فکر میکنم مهم است، البته با تایید و ادامه صحبت ایشان باز بیایم با سوال شما اگر اجازه بفرمایید. در قسمت تعیین و تشخیص منافع ملی طوری که در کشورهای باثبات مروج است، مثلا در ایالات متحده و در عموم کشورهای اروپای غربی، طوری است که منافع ملی ریشه میگیره از فرهنگ و تاریخ سیاسی یک کشور، یعنی دولتدارا برای تعریف منافع ملی به گونه متداوم مراجعه میکنن به فرهنگ سیاسی، به تاریخ سیاسی و از بد و فرهنگ و تاریخ سیاسی یک کشور ارزش‌های اصلی سیاسی یک کشور من حیث یک اجتماع در میابن، بعد منافع ملی را بر اساس او ارزش‌ها تعریف میکنن. عموما منافع ملی تعریف منافع ملی بر اساس چهار کاتگوری صورت میگیره بنابر همو ارزش های اساسی یک کشور. کاتگوری اول که بی‌نهایت مهم است، اون رو برش منافع بقایی میگن، یعنی موضوعات است که بقای فیزیکی و بقای سیاسی یک کشور از زمین می نمایه. اونا مسائل است که در او هیچ گونه تفکر نمیشه، هیچ گونه در او تسامح نمیشه، در او مذاکره نمیشه، در او همیشه او منافع باید به هر قیمت که میشه و کشورها او را داشته باشن و ازش دفاع بکنه. بعد از او را کتگوری دومه که کم اهمیتش کمتر است، او را برش منافع حیاتی میگوین، بالاخره کتگوری سوم منافع مهم میگن و بالاخره کتگوری چهارم منافع پیرامونی یا منافع حاشیوی، یعنی کشورها بر اساس ارزش‌های تاریخی و اجتماعی که دارن منافع ملی خود تعریف میکنن و او را عموماً به چهار کتگوری تقسیم میکنن، بعد پالیسی ها بر اساس این چهار کتگوری ساخته میشه و به اون گونه به پیش میره. و ما امیدوارستم در افغانستان ما یک روز برسیم به یک حاکمیت ملی، به یک حکومت ملی که بتوانه واقعا با تعریف ارزش های ملی ما بنابر فرهنگ سیاسی و تاریخ سیاسی ما منافع ملی را تعریف بکنن و باز ما بتوانیم از اون منافع دفاع بکنیم. فقط خواستم یک کمک عرض بکنم در این قسمت.
بله،
در مورد سوال شما، من اتفاقا یک روز با یکی از کسانی که از مقامات بسیار اسبق بسیار بلند پایه ایالات متحده که همراه آقای ترامپ از نزدیک سالها کار کرده بودن در دور اولشان پرسیدم، باز خب بسیار گپا را اونا گفتن که یاد نمی کنم اینجا. یکی از عباراتی را که ایشان، اینا یکی از فرماندهان بسیار عمده نظامی بودن، یاد کردن، گفتن که the Trump White House was the most chaotic White House in the history of the United States. به چی معنی؟ به این معنی که قصر سفید تحت فرماندهی آقای ترامپ مخشوشترین قصر سفید در تاریخ ایالات متحده بود. معنیش ایست که ایشان تصامیم را نه بر اساس اصول بلکه بر اساس تفکرات و احساسات و عواطف شخصی خود همیشه میگرفتن و اعلام میکردن. شب میخوابیدن، صبح میخستن و یک موضوع را توییت میکردن و باز پافشاری میکردن که اون مسئله بیاید تبدیل شود به پالیسی ایالات متحده. البته یک قسمتشان شد، اما یک قسمت عمده آنچه را که آقای ترامپ بر اساس عواطف و تفکرات فکری شخصی خود توییت میکردن، او را باز جلو او را قوانین، قواعد و سیستم دولت فدرال ایالات متحده میگرفت. ببینیم حکومت فدرال ایالات متحده، دولت در کل، مشخصا حکومت فدرال ایالات متحده واقعا یک ماشین بسیار بزرگ و پیچیده جنگی است. یعنی اگر بر سیستم ارزی شما ببینین، واقعا یک ماشین خیلی پیچیده، خیلی بزرگ و خیلی کلان جنگی است. اینا در هر قسمت، در هر مورد، در هر قسمت دنیا پلان داره و این پلان ها به گونه متداوم تمدید شده میره. هر پلان را آنقدر به دقت اینا بررسی میکنن و برش برنامه ریزی میکنن. یک اصطلاح استراتژیک دارن به نام if and then یاد میکنیم. به چی معنی؟ به این معنی که if and then، اگر این کشور این کار کرد و این کار صورت گرفت، باز ما این کار میکنیم. اگر این کشور این کار کرد باز این کار صورت گرفت، باز ما این کار میکنیم. یعنی برای تمام سناریوهای ممکن اینا برنامه ریزی میکنن. از ابتدا بنان این ماشین جنگی یک ماشین بسیار قوی، یک ماشین بسیار کلام و یک ماشین بسیار بزرگ است. این نمیشه که بر هر آنچه آقای ترامپ یا هر کسی دیگه که به جای ایشان باشه فکر بکنن و خواهش بکنن این ماشین جنگی به همون طرف حرکت بکنه. مسئله کانادا اصلا تمسخر آمیز است، حتی بالاش فکر کردن. ما فکر میکنیم یک امپولس داخلی آقای ترامپ بوده، مثل سایر موضوعات که اینا گفتن، اصلا چیزی نیست که در او حتی اداره فدرال آمریکا حتی سرش فکر هم بکنه. او یک چیز کاملا ناممکن است، کاملا مسخره است واقعا سرش فکر کردن. مسئله گرینلند در یک حد میتونه مورد بحث قرار بگیره. خب اگر شما مستحضر هستین که گرینلند در جریان جنگ جهانی دوم برای یک زمان مشخصی به خدمت ایالات متحده قرار گرفت، او مربوط کشور دنمارک است، ولی مربوط کشور شاهی دنمارک است، ولی در او زمان سفیر دنمارک زمانی که به آمریکا بود و یک زمان پیش آمد که آلمان نازی دنمارک را گرفت و سفیر دنمارک به واشنگتن در حقیقت خودمختاری اعلام کرد گونه و اینا رفتن باز با در اون زمان با آقای فرانکلین روزولت که رئیس جمهور آمریکا بودن یک پیمان استراتژیک را امضا کردن و بر اساس او پایگاه‌های نظامی آمریکا در گرینلند جابجا شد تا بسیار وقت ماند. یعنی او یک مسئله هست که دوباره ممکن آمریکا با دنمارک دوباره تایی یک توافقنامه، حالا که دنمارک او کار میکنه یا نه یک گپ علایده است، یعنی اون ممکن هست یک چیز شبه باقی مانده ای که گرینلند بیارن جزء ایالات متحده بسازن یا کانادا را بگیرن، اینا مسائل تمسخرآمیز است. اینا را اصلا نه قوانین، نه قواعد و نه هم سیستم ایالات فدرال ایالات متحده اجازه برای زیگه پارن.
نقطه استراتژی بسیار زیاد در نقشه که آدم میبینه بسیار مهم میباشه. این امریکا نصف را نزدیک میشه به روسیه، یعنی بسیار عجیب یک موضوع است. خوب این موضوع بحث ما امروز نیست، ما در آینده روی از این موضوع اگر کدام گپ شد میتونیم صحبت کنیم. با اجازهتان یک بار بریم کابل. خانم مریم عطا امرای ماستن. خانم عطا خوش آمدین به برنامه. خانم مریم عطا میشنوین مرا یا قطع شده؟ خوب خانم عطا نمیشنوین. خانم کرشما هاشمی هستن با ما. خانم کرشما هاشمی خوش آمدین.
سلام به شما آقای شریف، سلام به برنامه عزیزتان، سلام به شنونده های عزیزتان که اکنون شنونده تان برنامه خوب تان از انباز
شد. تشکر. ما گفتیم که شما چی فکر میکنین به مهمانای ما؟ متخصصین هستن اونا، بعض مسائل گفتن خدا کنه همیشه شنیده باشن، اما یک قسمت شما سوال خاص دارین یا شما چی فکر میکنین که 2024 خوینه گذشت، اگر روی از او اگر نمیخواین صحبت کنین، در 2025 چی امید دارین، چی ارزوی دارن که بر افغانستان یک سلسله تغییرات بیاید، در دنیا یگان کپای شوه که به فایده افغانستان باشه یا به فایده شما خانما باشین که بتونین فاکولته برین و از این قبیل مسائل؟ چی میگین؟
طبق تایید جفای دوستا بسیار موضوعات خوب رو نامطرح کردن، فقط میتونیم تایید کنیم ولی متاسفانه نمیخوایم. اگر اجازه بدین، سال 2024 سال پرچالش بود.
خانم کرشما هاشمی در صدای عجیب غریب میایه، فکر میکنم جایتان درست نیست ها؟ اگر کم گوشه شوین
از سال بفرمی چه بکنم دیگه سنسده که من فقط دو دقیقه دیگر من سالای موقعیت خدا سنسده
درست است. دو دقیقه بعد زنگ میزنیم. خب خانم مریم عطا هست انز یا اونا هم قطع شدن؟ خب بهرحال، خب آقای پیژاند شما از نقطه نظر اقتصادی موضوع بسیار زیاد مهم است به مردم افغانستان، برای از اینکه دنیا هر چی که بکنه هر کاری بکنن یا منتظر ازی هستن که در اینجا بتانن برشان کار زیاد پیدا شوه، برشان مثلا یک سلسله کمک های بیمدلی برسه و از این قبیل مسائل شرایط شو. شما 2025 چگونه میبینین؟ چطور چی باید شود که وضعیت اقتصادی مردم بهتر و خوبتر شود؟ شما کدام نظر خاص در این مورد دارین آقای پیژان؟
که در وجود اداره کنونی مجات خوشبین شده نمیتونیم اگر عملا مثلا با کبینانات صحبت کنیم، اما به هر حال ما میتونیم که بعضی راهکارهایی را پیشنهاد کنیم و یا زیر دست بگیریم که مردم افغانستان حداقل بیشتر متضرر نشوند. در قسمت اول بسیار مهم است که کمک های جهانی که فعلا ادامه داره به افغانستان از یک چینل و از یک کانال شفاف و بسیار موثرتر به مردم افغانستان برسند. تا جایی که ما شاهد هستیم در کمک هایی که تا امروز صورت گرفته، طالبان دست باز دارند و به شیشا و به اصطلاح اندیوالای طالبان داده می شود نسبت به این که مثلا به متضررین و در نقاط مختلف خصوصا در نقاط دوردست افغانستان توزیع شود. بنان یک راهی این است که حداقل ما بتانیم که حالت مردم افغانستان در تمامی نقاط کشور بدتر نشود. کمک های بین المللی باید از راه شفاف و از راه حسابده، از ارگان های از طریق ارگان های حسابده توزیع شوند. اینکه عملا چطور این کار صورت میگیره بین طالبا و بین ارگان های مربوطه باید یک توافق صورت بگیره و این کمک ها باید مشروط به این جوه که طالبا زیادتر در توزیع و در مدد رسانی زیادتر مداخله نکنند. دستی طالبا باید گرفته شود. در قسمت دوم اگر شود طالبا مالیات در اکثر موارد برخلاف سالهای گذشته خصوصا سالهای این سال 2024 مالیات در اکثر موارد باید معاف بسازه تا اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی پس رشد کنه و زمین هایی که مربوط به دولت افغانستان میشه به سرمایه گذاران به طور بجانی بر اساس یک قرارداد واضح و شفاف داده شود تا اونها بیاین و فعالیت های تجاری مثلا کارخانه ها و تولیدات خود در از زمین طریق رونق بدهد یا فعالیت های جدید اقتصادی آغاز کنند. در قسمت سوم کاریابی بسیار مهم است. در ادارات دولتی خشخوری و طالبانیزم باید به درجه صفر باید کم شود و یا مثلا حداقل کسایی که تخصص دارن یا تجربه دارن از هر گروه، از هر مذهب، از هر زبان، از هر سمت که هستن به اونا حق اولیت بر اساس شایسته سالاری داده شود. این سه نکات میتونه که ما افغانستان داخل در سال آینده از بدتری به اصطلاح نجات بده و اقتصاد ملی افغانستان در طویل مدت رشد کنه.
بله تشکر استاد. خب خانم لیزا سروش، آقای شریفی رفتن، شما اساسا رشتیتان حل و فصل منازعات است مخصوصا در بخش صلح. خب در اینتر شرایط وقتی که رشتی شما یه چیز زیادتر مسائل علمی باید زیادتر تره شود. یکی از نقاط بسیار عمده و اساسی که سرش در افغانستان طرف حکومت طالبان مخصوصا اگر فکر کنه، به طور مثال بعض متخصصین میگن که مثلا سیستم چین، در چین نام یک حزب دیکتاتوری خود ادامه میته، منتها اقتصاد لیبرال ساختن، یعنی یک نوع آزادی ها را آوردن که مثلا در چین چندین میلیاردر هستک و یعنی عجیب غریب رشد کرده، یعنی مثل یک مملکت کپیتالیستی واری هسته و بسیار زیاد رشد کردن، حالا با تمام ممالک بسیار عمده دنیا رقابت میکنن در ساحه، حتی تا جایی که من تعقیب کردم ترامپ امی الان مارکس برش مشوره داده، گویا ما ندیدیم در کدام جای، منتها شنیدیم که گفته که ما هم باید مثل چین واری حرکت کنیم و از نقطه نظر اقتصادی باید رشد کنیم، یعنی در هر طرف از نقطه نظر اقتصادی باید کارهای خود پیش بریم، نه از نقطه نظر نظامی. حالا این یک مثال، اگر در افغانستان شد و طالبان مثلا به این پافشاری میکنن به مسائلشان که خودشان باور دارن، اما اگر اقتصاد لیبرال بسازن، یعنی اقتصاد بتانن آزادی ها را بتانن به تجارا و کسایی که پا را میفهمن که اونا آزادانه پیش ببرن، این کار امکان داره نداره به نظر شما؟
این کار چیز خوبی است اگر صورت بگیره، اما ناممکن است، به دلیل از این که تجار افغانی و تجار کشورهای منطقه و حتی کشورهای خارجی در مجموع غرب و سایر کشورها فعلا جرأت نمی کنند که در افغانستان بیشتر سرمایه گذاری بکنند. به چند دلیل: یک، افغانستان هنوز قانون ندارند طالب ها. به اساس کدام قانون با کشورت؟ خب با چین درست است که اینها قراردادهایی را امضا کردند، ولی کشورهایی که می خواهند شامل مسائل اقتصادی در یک کشور دیگه شوند، خب اینها تابع قوانین بین المللی هستند، تابع قوانینی هستند که اونا برای مسائل اقتصادی تمرکز داره، که طالب ها چون این چیزی را ندارن. یک مسئله امنیت چیز دیگری هست که در افغانستان اکنون سوال برانگیز است. مثلا رشد گروه های تروریستی که من قبلا هم یاد کردم، و همچنان شبکه داعش خراسان که فعلا نه تنها که یک هراسش در داخل افغانستان است، بلکه تهدیدش بر جهان است. ما شاهد ازی بودیم که در این سالها بیش از 200 عملیات شبکه داعش خراسان در روسیه و ایران انجام داد، و همچنان المپیک پاریس تهدید کردن. خواننده آمریکایی تیلر سویفت که در استرایش قرار بود یک کنسرت داشت، اون را تهدید کردن نظر به گزارش‌های امنیتی. ببینین وقتی که وضعیت افغانستان هنوز از چنگال تروریسم، از چنگال قاچاق مواد مخدر، از چنگال یک اسلام بنیادگر که اینها اسلام بردن به طرف بنیادگرایی، زن افغانستان تحمل ازیره نداره، اجازه ازیره نداره که در سرک در مکتب بره، درس بخونه، به اختیار خود زندگی کنه. پس شما فکر کنین که یک تجار از کشور یک کشور دیگه، فکر کنین یک خانم از مصر سرمایه گذاری میکنه، مجبور است تابع قوانین طالب ها باشه. از این بابت فضای افغانستان یک فضای فوق العاده بسته است. اگر چنین چیزی امکان داره، مگر در صورتی که یک حکومت تابع قوانین ملی و بین المللی باشه، یک حکومتی که به انتخابات در یک انتخابات آزاد و فضای دموکراتیک و قدرت در اختیار خود گرفته باشه، که چنین چیز ما در افغانستان نداریم. و بنان از این بابت این مسئله بسیار زیاد دشوار است که بتانه. مسئله ایلان ماسک هم که شما مطرح کردین، من فکر کنم که خب ایلان ماسک در این روزا مشوره بسیار عجیب و غریب برای ترامپ میده، ولی خب ترامپ نمیتونه با تمام از عمل کنن، چون تمام کاری را که ترامپ باید انجام بده باید کانگرس امریکا او را پس بکنه. مثلا ترامپ در قسمت افغانستان پلانش کاملا فرق میکنه. خودش گفت که یک آدم، هرچند طرفداراش میگن که آدم عملگرا هست، ولی خودش به زبان خود گفت که یک آدم معاملگر است. در معامله با طالب ها میخواه پایگاه هوایی بگرام دوباره بگیره، و سلاحی که در بیش از 85 میلیون دلار ارزش داره بر طالب ها اونا رو دوباره بگیره و مسائل دیگه. در این روزها که تاریخ 24 امین ماه، یعنی 24 دسامبر، کانگرس امریکا دوباره یک بای پارتیزن، یعنی حزب دموکرات دموکرات و حزب جمهوری خواه هر دو با هم یک جا شدن و پیشنهادی در طرح کردن که بتونن کسایی که ایسایوی در افغانستان بودن اینها را به آمریکا انتقال بدن، چیزی که ترامپ طرفدار از این نبود. مسئله ترامپ و مسئله ایران ایلان ماسک بیشتر به نظر من به جای از اینکه به یک پالیسی و سیاست خارجی یا سیاست داخلی دولت آمریکا را تغییر بده، بیشتر به یک شعار و گپ‌های میمونه که میتونم بگم که اکثرش پروپاگاندا تا میتونه باشه، اکثر از این میتونه که فقط بر سوشال میدیا یک مصروفیت برای مردم باشه، ولی نمیتونه پالیسی را و این دولتی که از خود قانون اساسی داره. بیشتر دکتر سایپاریان بسیار خوب منافع ملی را تشریح کردند که من با ایشان موافق هستم. ببینید در کشورهایی که قانون است، مثلا آمریکا، رئیس جمهور تغییر میکنه، قانون اساسی هیچ وقت تغییر نمیکنه، ولی متاسفانه ما شرایط در افغانستان نداریم. هر زمانی که یک رژیم تغییر کرده، اینا قوانین خاص خود آوردن، قوانین گذشته را همه را از بین بردن و نابود کردن. اینها مشکلاتی هست که ما در افغانستان داریم. بنابر این مسائل، این مسئله در افغانستان و در موجودیت طالبان ناممکن است. خب من گفتم که این مسئله برای افغانستان ناممکن است. طالب ها زمانی میتونن موفق باشن در مسائل اقتصادی یا مسئله لیبرال. مثلا در حکومت قبلی 20 سال ما شاهد سرمایه گذاری تجار در داخل افغانستان بودیم که این مسئله سبب پیشرفت افغانستان شد. 20 سال گذشته با وجود تمام مشکلاتی که در افغانستان بود، یک فرصت بسیار خوبی برای افغانستان، افغانستان وصل کرد به دنیای بیرون. خب طبعا این مزایای امو اقتصاد آزاد بود یا اقتصاد لیبرال بود. سرمایه گذاری های خصوصی صورت گرفت، شرکت های خصوصی صورت گرفت، ساختمان، سرک، مکتب، جاده، همه اینها از دستاورت های بسیار خوب بازار آزاد بود که من خودم هم شدیدن هرچند اقتصادان نیستم، ولی هست لحاظ از این که شما میخواین یک مناظره در کشور حل بسازین، شما بر از او باید فرمولایی را داشته باشین. یکی از او فرمول ها قدرت از اون کشور است، قدرت اقتصادیش، قدرت نظامیش، قدرت سیاسیش است. اگر کشوری هر قدر ضعیف می باشد، طبعا که بیشتر مناطق در اونجا صورت می گیرد. که افغانستان متاسفانه دستخوش چنین چیزی است و با آرزوی از این که بتونه ای دروازه باز شد برای افغانستان، گفتم 20 سال قبلی باز شد، ما شاید تغییرات بسیار مثبت بودیم و طبعا که یک چیزی است که افغانستان هم میتونه کمک بکنه. امیدوار هستم طالبان زمینه رو مساعد بسازن.
بسیار جد تشکر خانم سروش. خب مهمان دیگر ما محترم آقای نجیب آزاد، استاد پوانتون در امریکا، اونام وصل شدن. آقای آزاد مانده نباشین، سیب خوب مصروف هستین در این روزا.
سلام و درود به همه شما. خدمت شما هستم جناب.
چی فکر میکنین، امید دارین ندارین از سال آینده؟ بفرمایین آقای آزاد.
خب بدون شک که همیشه امید مثبت داشتیم، اما اگر بر اساس واقعیت‌های زمینی صحبت کنیم، در 3 سال گذشته دیده شد که افغانستان هر روز به عقب می رود. حتی 3 ماه قبل دیده شد که همان بعضی از اجنسی‌های ملل متحد در افغانستان فعالیت میکردن و برای کمک رسانی آنجا فعالیت میکردن، حتی بالای کمک های اونا یا فعالیت اینا در افغانستان برای ممنوعیت فعالیت اینا بحث آغاز گرفت و در رهبری طالبان. و قبل از او ملل متحد اعلام کرد که بیشتر از 380 پروژه هایی که برای کمک رسانی در افغانستان فعالیت داشتن قطع شده. این به این معنا که وضعیت بدتر شد و بر اساس راپورت های ملل متحد بیشتر از 95% مردم حتی نان دو وقت را ندارد. در کل می توان گفت و مسئله دیگرش ما شاید از این که تقریبا حدود یک ماه قبل ما دیدیم که حتی خانمانی که اونا بعضی کورس های تی بی را اونا پیش می بردن و امو پرامیتی را پیش می بردن، حتی دانشگاه های اونا هم قفل انداخته شد. در کل می توان گفت که امیدواری به 2025 از طریق حاکمیتی که امروز در افغانستان وجود دارد دیده نمی شود، اما وضعیت هر روز بدتر می شود. در کل می توان گفت که در داخل افغانستان وضعیتی که امروز جریان داره، متاسفانه قدرت های منطقه و قدرت های جهان اینا دخیل هستند و بعضی ها که از واشنگتن توقع دارن که با رئیس جمهور جدید واشنگتن که برای بار دوم به دفتر اول میاد شاید تغییرات مثبت در مسئله افغانستان دیده شود. من خودم خوشبین نیستم، چون مسائل نه تنها مسائل افغانستان بلکه در کل پالیسی های خارجی ایالات متحده، the forward policy ایالات متحده ربط با یک شخصی که در دفتر اول میاد و برای 4 سال میاد تا حد بیشتر ندارد. ایجنسی های دیگر دیگری است، ادارات دیگری است که برای دراز مدت بالای پالیسی های ایالات متحده کار میکند. یک چیزی که تا یک حدی خوشبین ساخته بعضی ها را و شمول ما شخصا در میدوست ایالات متحده با بعضی از سناتورهای ایلینوی و میشیگان و ویسکانسین و منسوتا در از طریق پانتون که بعضی اوقات با اینا دید و بازدید داشتم، اصلا در مورد افغانستان پرسیدم و آن سناتورانی که ریپابلیکن هستند اونا بالای کمک های 40 میلیونی هفتوار که به افغانستان می رود به این باور هستند که این پول ها به دست طالبان همیشه به طالبان داده می شود، نه که برای کمک های بشری به افغانستان فرستاده می شود. و ممکن ریپابلیکن برای از یک تصمیم بگیرد یا از سر اینا غور و فکر کند. این یک چیزی است که ممکن بالای طالبان تا یک حد خیلی فشار کوچک ثابت شود. در کل توقع ازی یا خوشبینی ازی که یک تغییر بزرگی در 2025 بیاید ما فکر نمی کنم متاسفانه.
یک سوال اساسی ای است که 50 سال گذشته در افغانستان همیشه همی کانفلیکت ها پرابلم ها بوده، منتها مردم خودش چی باید بکنند اسپکار شوند که یعنی بدون کمک حکومت و دولت و جامعه جهانی چی باید بکنند؟ به طور مثال در یکی از ممالک غریب او روز یک گزارش دیدم که یک نوع بذر کچالو را در بین دهاقین رایج ساختن که او کچالو خرد خرد است و هیچ وقت خراب نمیشه، یعنی هیچ خراب نمیشه. از او خاطر به خاطر اینکه گشتن نمامان بسیاریا میگیرن این کچالو را به اصطلاح عوض کچالوی نرمال استفاده میکنن. یعنی چرا شرکت ها کوپراتیف ها مردم دست به دست هم نمیتنن، یک کار نمیکنن، همیشه منتظر دولت ها میشن، دولت ها مون در بین خود میجنگن و از این قبیل. شما چی میگین آقای آزاد؟ بسیار کوتاه، مردم دیگه چی چاره ها دارن غیر از اینکه از حکومت خود توقع داشته باشن؟
از موادات های شوخی تا نرفته مسئله افغانستان رو با کچالوهای کوچک مقایسه کردین. ببینید کشورهای غریب به هر شکلی که باشه، غریب اقتصادی باشه، اما آنجا تا یک حد ثبات سیاسی است. مسئله افغانستان فرمایش به مردم خیلی آسان است، اما زمانی که بیشتر از 90% ملت شما شعور سیاسی نداشته باشد و قربانی فقر و بی‌سوادی و جنگ ها در 50 سال گذشته باشد، شما از اونها نمیتونید توقع داشته باشید، نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در عرصه تغییرات سیاسی. در افغانستان وضعیتی که فعلا حاکم است، اگر امی مشوره شما را تمام افغانا بپذیرن و از این کچالوهای کوچک استفاده کنند، در کل افغانستان یک رای تجارتی ندارد، یک یا داد گرفت تجارتی با جهان ندارد و با وضعیتی که آنجا حاکم است تعریف ندارد. یعنی ساختار سیاسی که اینا خودشان برایشان امارت اسلامی میگویند در یک پاراگراف نمیتونن تعریف کنند، قانون برای این کار ندارد. تا زمانی که شعور سیاسی در مردم پیدا نشود، مثل 50 سال و 60 سال که گذشت در امی دغدغه‌ها و در امی کانفلیکت هایی که ما گذاشتیم، ممکن 50 سال دیگه هم گذشته شد، اما زمانی که شعور سیاسی می آید ملت، بعد مهم نیست که تمام 40 میلیون انسان هایی که در آن جغرافیا زندگی میکنند همشون تغییر بیاورد، تنها یک عده تغییر میآورد و اون عده متاسفانه به شمول ما شعور سیاسی نداریم. ما نیاز داریم به شعور سیاسی، به آموختن شعور سیاسی، و آن زمان می توانیم که ما به جای از اینکه چشمای ما طرف کشورها یا قدرت های دیگر باشد، خود ما دست به کار شویم. و برای دست به کار شدن یگان راهی که ما به این باور هستم شعور سیاسی است. بعد از ما میتونیم که خیالی خود و کوچک را داشته باشیم در کشور خود.
به هر حال پیشان صاحب، شما چی فکر میکنین؟
ما فکر میکنیم که وضعیت افغانستان در سال آینده متاسفانه بدتر خواهد شد از نظر سیاسی، به این معنی که افغانستان بیشتر میدان جنگ های نیابتی و گروه های نیابتی خواهد بود. اما این که چطور ما در دراز مدت میتونیم که از این حالت برایم، به نظر ما یگانه رایی که ما را به حیث یک ملت به سوی آینده درخشان و مرفع میرسانه تعلیم و عمل است و بس.
بله تشکر. خب خانم سروش خیلی شما برنامه را اگر جمع‌بندی کنیم.
ما با یک حرفی هست جناب استاد موافق هستم. جناب آزاد اینا گفتن که مردم شعور سیاسی در این واژه روشان موافق نیستم. من میگم که مردم افغانستان شعور سیاسی دارن، اما ما بستر شعور سیاسی را نداریم. زمان میتونه افغانستان به طرف صلح و ثبات و به طرف قدرت اقتصادی و ملی و بین المللی بره که ما بستر سیاسی را مساعد بسازیم برای مردم. متاسفانه که افغانستان در سالهای اخیر دستخوش قدرت های خود مختار بوده که از جنگ های داخلی شروع الا اکنون که این یک معضلی بسیار جدید شدید در افغانستان است و مردم افغانستان زمان میتونن به صلح، ثبات، آرامش دست بیابند که در کشورشان جنگ نباشه، دیگه کانفلیکت در اونجا نباشه. ما شاهد درگیری بین قدرت‌های خود مختاری که زیر نام گروه و قوم و زبان فقط خواستشان خودشان بوده، خواستشان قدرت خودشان بوده، نه افغانستان، نه قدرت سیاسی افغانستان. این زمینه اگر مساعد شوه به سر شعور سیاسی برای مردم مساعد شوه، بدون شک افغانستان میره.
تشکر. تشکر استادان آریان شریفی، آقای پیژان، نجیب آزاد و محترمه لیزا سروش از اشتراکتان برنامه. خدا حافظ و ناصرتان.
Oh,